شبتون بخیر، رسیدیم به ساعت 23:30 و سفرنامه خانی.
گذری در کوچه باغ خاطره،
صف در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، من سحر بوذری هستم. حدود 8 ساله که زمینه گردشگری و حفاظت از محیط زیست مشغول فعالیتم. دلیل اصلی که به این رشته علاقه‌مند شدم مدیون پدر مادرم هستم که از چگی ما رو به سفر می بردن و حالا تو این سفرها همیشه پدر من از من می خواست که به طبیعت با دقت نگاه کنیم و با مردم محلی نشست و برخاست بکنیم و باشون هم صحبت بشیم. وقتی که بزرگتر شدم و سفر می کردم همیشه به این فکر می کردم که چرا ما به طبیعت احترام نمی زاریم، چرا طبیعت رو کثیف می کنیم و دوست داشتم که یک کاری بکنم که مفید باشه برای طبیعت. به خاطر همین تصمیم گرفتم که سفر بکنم و درست سفر کردن و آموزش بدم، فعالیت‌های محیط زیستی بکنم و در همین راستا دوره‌های راهنمای فرهنگی، راهنمای طبیعت‌گردی و در نهایت راهنمای پرندگری رو گذروندم و الان حدود 8 ساله که سفرهایی رو برگزار می‌کنم با مضمون ایرانگردی و حفاظت از محیط زیست. امروز میخوام سفرنامه خودم رو به بلوچستان براتون تعریف بکنم که 3 سال پیش تصمیم گرفتم با همسرم به این استان سفر بکنیم و با مردمش و با طبیعتش آشنا بشیم. با من همراه باشین. امیدوارم که سفرنامه من براتون جذاب باشه و شما رو هم ترغیب بکنه تا به این استان زیبا سفر بکنیم. راستش وقتی که با همسرم تصمیم گرفتیم که به بلوچستان سفر بکنیم، وقتی تحقیق کردیم، بررسی کردیم، با دوستانمون صحبت کردیم و با آقایی به اسم آقای امین پایدار آشنا شدیم که خودشون توی چابهار هستند و فعال گردشگری. برنامه‌ریزی کردیم، با ایشون هماهنگ کردیم، راهنمایی به ما کردن در خصوص اینکه چه فصلی از سال بهترین فصلشه و به ما کمک کردن که اقامتگاه پیدا کنیم که در واقع خونه نزدیک منزل خودشون بود. بلیط هواپیما گرفتیم که قیمتش هم مناسب تر در بیاد. خب همونطور که میدونید چابهار خیلی فاصله داره با تهران و نزدیکترین و سریعترین راه برای رسیدن به چابهار هواپیماه. به خاطر همین برای اینکه هزینه‌ش هم کم بشه بلیط لحظه آخری خریدیم و تصمیممون رو عملی کردیم. صبح به فرودگاه مهرآباد رفتیم و سوار هواپیما شدیم با کلی انگیزه و اشتیاق. وقتی که سوار شدیم هموطنای بلوچمون رو دیدیم که با لباسای محلی سوار میشن و اولین برخورد ما با هموطنای بلوچمون توی هواپیما بود. تقریبا 2 ساعت پروازمون طول کشید. یه توقف توی زال داشتیم. اونجا بعضی از همسفرها پیاده شدن یا همسفرهای جدیدی به ما اضافه شدن و ادامه پرواز به سمت آبهار. از بالا که نگاه میکردم چیزی جز بیابون و یه زمین بی آب و علف نمیدیدم و عکسایی که از چابهار دیده بودم چیز دیگه ای رو به من میگفت. وقتی که به کنارک رسیدیم که فرودگاه چابهار در واقع توی کنارک هست، شهری نزدیک به چابهار، و از هواپیما پیاده شدیم، حرم گرما و اون رطوبت به صورتم خورد و فهمیدم که درست اومدیم، نزدیک دریاییم. سفر ما چون یه سفر ماجراجویانه بود، تصمیم داشتیم که تمام جاهایی که میتونیم رو بریم سرک بکشیم و ببینیم. به خاطر همین وقتی که از هواپیما پیاده شدیم و بارمون رو تحویل گرفتیم، تصمیم گرفتیم که بریم اسکله کنارک رو ببینیم. از فرودگاه یه سری تاکسی به ما یکیشون رو انتخاب کردیم و ازش خواستیم که ما رو به اسکله کنارک ببره. به اسکله که رسیدیم یه صحنه خیلی جذاب دیدیم. کشتی‌های قدیمی چوبی که هر کدومشون یه رنگ بودن و مردای ماهیگیری که مشغول خالی کردن صیدشون بودن با لباسای محلی، و این کشتی‌ها واقعا یه جذابیت خاصی به این اسکله داده بود. یکیشون سبز بود، یکیشون آبی بود و طرح و نقش‌های گل‌های رنگارنگ روی این کشتی ها بود که انگار یه نقاشی فقط نشسته اینا رو با صبر و حوصله نقاشی کرده. خیلی خوشم اومد از اسکله کنارک. یه چرخی توش زدیم، ماهیگیرا رو باشون صحبت کردیم، رفتیم ازشون ماهی ها رو پرسیدیم که اینجا چه ماهی هایی سن کنید، و بعد از تقریبا یک ساعت پیاده شروع کردیم به اومدن به سمت خیابون اصلی. با پرسجویی که کردیم فهمیدیم که یه ایستگاه تاکسی هست که ماشین به سمت چابهار داره، و از یه آقای محلی که موتور سه چرخ داشتن خواهش کردیم که ما رو تا اون ایستگاه ببرن. خیلی مرد مهربون و باصفایی بود، بدون هیچ چشم داشتی ما رو تا این ایستگاه تاکسی همراهی کرد. سه تاکسی شدیم و به چابهار رسیدیم. یه شهری که اولش با منطقه آزاد شروع میشه، ساختمونا و بازار شیک، ولی وقتی وارد خود چابهار شدیم به بافت قدیمیش رفت و مردمی رو دیدیم که با لباسای محلی خیلی زیبا با روی باز از ما استقبال میکردن. خونه های ساده و بچه های کوچیکی که با شیطنت دم در خونه ها بازی میکردن. یادآوری کوتاه کردیم تا به خونه آقای پایدار رسیدیم. خودشون تشریف نداشتن، ولی خب هماهنگ کردن، در بر ما باز کردن و اتاقمون رو بهمون تحویل دادن. ما هم رفتیم توی اتاق و یه استراحت کوتاه کردیم، ولی خب وقت رو نمیخواستیم از دست بدیم. به خاطر همین لباسامون رو عوض کردیم و سریع حرکت کردیم به سمت بازار محلی. چیزی که توی بازار محلی دیدم اصلا قابل توصیف نیست. مغازه‌های رنگی رنگی، مغازه‌هایی که پر از نخ‌های رنگی بود. وقتی پرسیدم دیدم که این نخ‌ها برای لباس‌های بلوچی خانم‌ها استفاده میشه، و وارد بازار محلی که شدم لباس‌های سنتی زنان بلوچ رو دیدم که به شدت زیبا بود. بازار رو ادامه دادیم، مغازه‌های ادویه فروشی، کفش‌های عربی و دست فروش‌هایی که پا پاکوره درست میکردن. پاکوره رو امتحان کردیم، خیلی خوشمزه بود. یه چیزی مثل سیب زمینی که با ادویه توی روغن سرخ میکردن. توصیه میکنم اگر به بازار سنتی رفتین حتما امتحانش بکنید. و میوه فروشی هایی که میوه‌های گرمسیری داشتن، موز و انبه و پاپایا. یه فضای خیلی خوبی بود با یه عطر و بوی خاص. بازار سنتی رو که دیدیم به سمت ساحل دریا کوچیک رفتیم و بعد از پرسجویی که انجام دادیم در مورد غذاهای سنتی بلوچستان، غذای به اسم کرایی مرغ رو به اون معرفی کردن که رفتیم تهیه کردیم و این غذا رو خوردیم. خیلی خوشمزه بود و توصیه میکنم که اگر با غذاهای تند رابطتون خوبه، تو بلوچستان تو چابهار حتما کرایی مرغ و یا کرایی گوشت رو امتحان بکنید. یه روز خیلی هیجان انگیز داشتیم ولی دیگه کم کم وقت استراحت بود. به خاطر همین هماهنگ کردیم و به خونمون برگشتیم تا استراحت بکنیم و فردا یه روز پر انرژی و جذاب دیگر رو شروع بکنیم. دوستان عزیزم، روز اول سفر منو به بلوچستان شنیدین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه تمایل دارین میتونین ادامه سفر منو فردا شب بشنوید. شبتون بخیر.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر همراهان محترم. از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید ازتون ممنون و سپاسگزارم. 162 سامانه روابط عمومی صدا و سیماست. از این طریق میتونید با همکارانم در روابط عمومی در ارتباط باشید. ما در این لحظه برنامه‌ای براتون در نظر گرفتیم با عنوان رویای کاغذی.
رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. Thank you. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام خدا، کسی که تو را آفرید، که در ذهن هر آدمی بذری از دانش بکاری و راهنمایش شوی. سلام همراهان رادیو فرهنگ. امشب با شرح مدیریت اصلاحگرانه میرزا حسین خان سپهسالار در خدمتتان هستیم که بخشی از کتابی با نام مدیرانه های ایرانی نوشته محمد ابراهیم محجوب است که در روزهای واپسین سال 95 انتشارات لوح فکر آن را منتشر کرده. محجوب در این کتاب با استناد به دوران مختلف تاریخی جنبه های نظری و اجرایی مدیریت را در ایران بررسی کرده. گوشه‌هایی از این کتاب را برایتان می‌خوانیم. او ظرف چند ماهی در وزارت عدلیه بود، چنان زیرکی و مردمداری از خود نشان داد که همه، حتی شاهزادگان درجه اول کشور، به خود معتقد کرد. خوب چیز می نوشت، خوب حرف می زد و در کارها بسیار جدی بود و پشتکاری خستگی ناپذیر و دلیری و شهامتی به سزا داشت. همت بلند او را می توان از مدرسه و عمارتی که در جنب آن خودخانهی در آن دوره ساخته است اندازه گرفت. البته مصطفی این را هم یادآوری کرده بود که این پیشروی میرزا حسین خان به خاطر این بود که او از آفات تمدن اروپایی هم که سالیان دراز در آنجاها به سر برده بود به دور نبود. حتی چندان پاپه مخفی داشتن کارهای خصوصی خود هم در این زمینه نمی شد و این موضوع وسیله یه حمله به دست دشمنان او می داد. من این امارت و مدرسه سپهسالار و بنای مجلس را بنا می کنم که شاید وقتی وکلای ملتی در آن جلوس یابند. هرچند که به عقیده نویسنده مدیرانه های ایرانی این حرف به نظر نمی رسد خیلی قابل استناد باشد. چرا که زمانی که میرزا حسین خان در مشهد فوت می کند، حرفی از مشروطه نیز در میان ایرانیان مطرح نیست. آغاز صدارت میرزا حسین خان مقارن بود با اوج بحران اقتصادی کشور، از جمله رکود 10 ساله، قحطی‌های پیاپی، کاهش شدید جمعیت، فقر و بیکاری فراگیر، مهاجرت اعیان به خارج از کشور، کاهش تولیدات کشاورزی، بحران بیپولی، بی‌اعتباری اوراق بهادار دولتی و عدم توازن در واردات و صادرات که همگی نشانه‌های بحران عمومی بودند.
از آلبوم همنوازی پیانو و ویولون قطعه بسیار زیبایی را انتخاب کردیم که تقدیم می شود. قطعه در دشتی کار همایون خرم.
در بخشنامه همگان خواسته مدیران ارشد را از پذیرفتن رشوه که به صورت بیماری فراگیر سازمانهای دولتی در آمده بود برحذر داشت و برایشان خط و نشان کشید و برای اینکه فرمانش کمرنگ نشود به قول عبدالله مصطفی با جدیتی خسته نشد و دنبال بخشنامه خود را گرفت و به زودی کارها نظم و نسق مرتبی پیدا کرد. اگرچه مردم به سادگی زمان امیر نظام نبودند که فوراً تسلیم شوند، معهازا یکی دو فقره عزل تنبیهی که بر اثر نافرمانی پاره ای از حکام حتی درباره شاهزادگانی مثل عزل حسام السلطنه از خراسان اتفاق افتاد، خواهی نخواهی همه را بیدار کرد. پاها به اندازه گلیم دراز شد و کارها رو به اصلاح رفت. از یکی دو سال پیش کمبارانی شروع و گرانی و تنگی کاروبار خودنمایی کرد، اما در زمستان سال 1249 باران هیچ نبارید و مایه های سنواتی هم تمام شده بود. قیمت نان که در بهار آن سال اندکی بیش از یک من 6-7 شاهی نبود، به مرور ترقی کرده در این وقت به یک من 1 قران رسیده بود. در زمستان سال 1250 قیمت نان 1 من 50 قران شد که 15-16 برابر قیمت عادی آن بود و مجبور شدند از روس‌ها استمداد کنند. در زمستان این سال برف و باران بی حساب آمد و همین بارندگی زیاد در پاره ای از جاها راه بندان کرد و بیشتر مایه تلف نفوس شد. در بهار هم مرض حسبه خیلی از مردم را اعم از بیچیز و منعم به دیار فنا فرستاد. در این برنامه مدیرانه های ایرانی نوشته محمد ابراهیم محجوب را مرور می‌کنیم. وزارت داخله، خارجه، جنگ، مالیات، عدلیه، علوم، فواید، تجارت و زراعت و دربار. صدر اعظم شخص اول دولت و رئیس مجلس وزرا بود. در این حال در این لایحه تصریح شده بود وزرا در کلیات امور مسئولیت مشترک و در وزارتخانه مطبوع خودشان مسئولیت خاص دارند. میرزا حسین خان دانست نظرات بزرگان را با خودش همراه کند. پشتیبانی آنان و با پشتکار کم نظیر خود در دوایر دولتی و ارتش نظم و نسقی استوار سازد. او در سازماندهی مراسم دولتی و انتخاب نوع لباس کارگزاران نیز سعی وافی کرد. اغلب ولایات هر کدام زرابخانه‌ای برای خودشان داشتند و سودی هم به خزانه دولت می پرداختند. پول کشور عبارت بود از تومان طلا، قران نقره پناه آباد یا نیم قرانی، پول سیاه یا شاهی مسی. اسکناس هنوز به بازار نیامده بود، اما عیار قران و تومان در ولایات ثابت نبود. از نقره خالص بدون عیار، تا پول قلب سکه می زدند. به همین سبب بهای زر و سیم مسکوک در نقاط مختلف فرق می کرد. به طور کلی ارزش قران معادل 1 فرانک فرانسه بود. چرخ زرابی در کار نبود. ابزار کار کشوره و سندان بود و همین دلیل سکه ها زشت و بدریخت بودند و زمینه برای فساد کاملا آماده بود. میرزا حسین خان با برپا کردن زرابخانه مرکزی به این آشفتگی و فساد تا حد زیادی پایان داد. او در اندیشه چاپ اسکلاس هم بود، اما چون کار تأسیس بانک مجمل ماند، این طرح او نیز به جایی نرسید.
آنچه شنیدید قطعه ای در دشتی بود از آلبوم همنوازی پیانو و ویولون به آهنگسازی همایون خرم.
میرزا حسین خان در سازماندهی ریشه‌ای دولت ناصری و تبدیل دستگاه کهن استبدادی به یک نظام قانونمند چندان کامیاب نشد، اما در همان دوران کوتاه صدر اعظم بود توانست بذر اندیشه تحول خواهی را در ذهن و جان علاقمندان به اصلاحات بنشاند. با پیریزی از همین جنس بود که سرانجام مردم ایران توانستند چند سال بعد نخستین گام قانون‌خواهی را در چارچوب انقلاب مشروطیت بردارند. در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب مدیرانه‌های ایرانی نوشته محمد ابراهیم محجوب را به شما تقدیم کردیم. انتشارات لوح فکر در چاپ اول